بخش شبکه فرهنگ بخش دوم برنامه‌ها و آخرین برنامه نام‌آوران فرهنگ. نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می‌کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه‌های نام‌آوران فرهنگ. اما در برنامه امروز ما این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از استادان برجسته زبان و ادبیات فارسی کشورمون باشیم، جناب دکتر مصطفی گرجی. جناب دکتر گرجی اکنون مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور هستند و سالها مدیریت گروه ادبیات پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی تهران رو بر عهده داشتن و ایشان صاحب مقالات و کتاب‌های فراوانی هستند در زمینه‌های گوناگون مرتبط با ادبیات فارسی که اگه من بخوام به برخی از کتاب‌های ایشان اشاره بکنم، می‌توانم به کتاب جریان شناسی نثر معاصر ایران اشاره بکنم، کتاب کارگاه مقاله نویسی، کتاب آیین پژوهش در زبان و ادبیات فارسی که این سه کتاب جز منابع درسی حساب میشن، و همچنین میتوانم به برخی کتاب‌های دیگه ایشون اشاره بکنم، مثل کتاب 80 سال با مولوی و کتاب چشم‌های نگران که بررسی آثار قیصر امینپور شاعر مهم کشورمون هست. به هر حال امیدوارم امروز بتوانیم با جناب دکتر مصطفی گرجی تا آنجا کار که وقتمون اجازه میده با زوایای از زندگی علمی ایشان و برخی از آثار ایشان و برخی دیدگاه‌های ایشان آشنا بشید. جناب دکتر گرجی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. به شما درود عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ای خدای پاک و بی انباز و یار، دستگیر و جرم ما را درگذار. یاد ده ما را سخنهای دقیق، که تو را رحم آورد آن ای رفیق. سلام خدمت همه شنوندگان عزیز و محترم و دانشی پژوهان و مشتاقان فرهنگ و همچنین عرض سلام و ادب خدمت مجری محترم و توانا جناب آقای عظیمی نژادان. خدمت شما عرض شود که در معرفی اجمالی جناب آقای عظیمی نژادان فرمودن که بنده عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور هستم و در طول مدت حدوداً 2 دهه سعی کردم در خدمت دانشجویان و مشتاقان زبان و ادبیات فارسی باشم. بخشی از عمرم رو در حوزه پژوهش گذروندم و شاید برمیگرده به اون زمانی بود که بنده در پژوهشگاه علوم انسانی جهاد دانشگاهی خدمت میکردم و بخش دوم عمر بنده هم که تا امروز هم شامل میشه در دانشگاه پیام نور هستم و در حوزه های تحصیلات تکمیلی به ویژه دانشجویان دکتری زبان ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور هستم. مشتاقم که در این فرصتی که داده شد بتوانم پاسخگوی سوالات احتمالی عزیزان باشم، البته در حد توان و زمانی که خواهم داشت.
جناب دکتر گرجی، اگر اشتباه نکنم شما دوره کارشناسی ارشدتون رو و همچنین دوره دکتراتون رو در دانشگاه تربیت مدرس گذراندید. ابتدا از دوره فوق لیسانستون شروع میکنم و پایان نامتون که پایان نامه شما تا اینجای کار که اطلاع دارم بررسی تأثیر و تحلیل گفتگوهای قرآنی بود بر مثنوی مولانا که فکر کنم استاد راهنماتون جناب دکتر قبادی بودن و جناب دکتر بیگدلی هم استاد مشاورتون بودن و با نگاهی به مجموعه مقالاتی که تاکنون از شما منتشر شده میتونیم دریابیم که شما توجه خاصی هم بعدها باز داشتید به مولوی و به خصوص مثنوی مولوی و تجزیه و تحلیل برخی از داستانهای مثنوی. دوست دارم از شما بپرسم که از چه زمانی به مولوی علاقمند شدید و اساساً چرا برای پایان نامه دوره کارشناسی ارشدتون موضوعی رو در رابطه با مولوی برگزیدید؟ آیا بنا به توصیه استاد راهنماتون بود یا اینکه خودتون از اول علاقه داشتید به این موضوع؟
خدمت شما عرض شد که در واقع سوال بنیادین و اساسی بود که مطرح شد. به عبارتی من بخوام سوال رو از یک منظر دیگه تهدید کنم، به عبارتی یعنی محدوده اون رو مشخص‌تر تبیین کنم، عرض کنم که سوال به این شکل مطرح میشه که شما چرا مولوی و از چه زمانی ورود به گفتمان و اندیشه فکری مولوی کردید؟ در واقع دو سال در یک در واقع سوال مطرح شد. عرض کنم که بنده در سال 76 که در واقع دانشجوی دوره کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس شدم، در طول دو سه سالی که در این بازه زمانی طول کشید، از همون آغاز شیفتگی و رغبت خاصی به اندیشه مولانا پیدا کردم و دلیل این امر این بود که مولوی رو به قول تمام مولوی پژوهان و اندیشمندان نسخه‌ای بود که میتونست پاسخگوی بسیاری از سوالات، پرسش‌ها، به عبارتی اگر فلسفی‌تر به این قضیه نگاه کنیم، پرسش‌های حدی، به عبارتی که بگیم limited question، بسیار در اندیشه و گفتمان مولوی این دسته از سوال‌ها مطرح شده بود و مطرح می‌شد و به نوعی ذهن و ضمیر من رو به خودش معطوف و مشغول کرده بود. اگر بخوام اندکی از نگاه دیگران هم به مسئله ادبیات فارسی با تأکید بیشتری ادبیات عرفانی نگاه کنم، میتونم بگم که ریچاردز به عنوان یک متفکر در واقع فلسفه ادبیات معتقده که ادبیات داروی خوش برای ناخوشی‌های معنوی است و یکی از مهمترین راه‌های چیرگی بر آشفتگی‌های انسان معاصر است. و اگر بخوام استناد و استشهاد محکم‌تر و قوی‌تری بکنم، در دستگاه فکری بسیاری از فلاسفه در واقع امروز میشه گفت اگر نگوییم تنها راه، باید گفت یکی از مهمترین راه‌های نجات بسیاری از بحران‌های انسان معاصر، فیلمثل مسئله درد و رنج، مسئله استراب، دل مشغولی ها، دل نگرانی های انسان معاصر میتونه هنر و شعر باشه. اگر بخوایم با این مقدمه و بپذیریم که چنین تعریفی از ادبیات و ادبیات عرفانی ما مصداق داره و مصادیقی هم برای اون پیدا کنیم، طبق اجماع بسیاری از ادب پژوهان، اگر بگوییم فردوسی چنین است، اگر بگوییم حافظ چنین است، اگر بگوییم فیلمثل نظامی گنجوی چنین است، هیچگاه نمیتوانیم از شخصیت تأثیرگذاری به نام جلال الدین محمد بلخی گذشت. در همون ایام این سوال ذهن من بود که ما از مولوی چه انتظار داریم؟ اگر خوانشی، اگر بازخوانشی از اندیشه مولوی به ویژه آثار منظوم اون با تأکید بر مثنوی معنوی بخواهیم عرضه کنیم، میتوان گفت که مثنوی مطابق آن چیزی که ریچاردز میگفت داروی خوش برای، حداقل بگوییم نسخه ای یا داروی خوش برای ناخوشی های معنوی انسان معاصر است، اگرچه مثنوی را از منظر و منظرهای دیگر هم میتوان خواند و به خوانش واداشت و استفاده کرد و آن دارو به شکل در واقع نقشه راه برای اندیشیدن و اندیشه ورزیدن به کار برد. این مقدمه دوم بود که عرض کردم و بگویم که از سال 76 تا 79 به کمک استادان بزرگی که در دانشگاه تربیت مدرس بودند که برخی از عزیزان رو نام بردن، جناب دکتر بیگدلی، آقای دکتر قبادی عزیز، آقای دکتر پونامداریان و عزیزان دیگر، این مسئله ذهن من رو بیشتر در واقع به خودش معطوف کرد و خوشبختانه عرض کنم در طول 3 سال دوره کارشناسی ارشد و البته در دوره 4 سال و نیمی که در دوره دکترا هم در ادامه همون پروژه مولوی پژوهی در دوره دکتری هم تلمس کردم، در همون دوره دوم هم نگاه هم به مولوی عمیق‌تر و دقیق‌تر شد و خوشبختانه تونستم در حد توان خیش جرعه ای از دریای سخن مولوی رو در واقع استشمام کنم و در حد توان خودم هم بیان کنم. به عبارتی دیگر اگر بخواهیم از سخن مولوی هم در واقع وام بگیرم و کمک کنم به سؤالی که آقای عظیمی نژادان فرمودند عرض کنم، بگویم که همچنان که خود مولوی ادعا می کرد سخن آدمی بوی آدمی است، چرا که از بوی نفس هر آدمی نفس او را توان معلوم کردن، که از قرآن بوی خدا آید و از حدیث بوی مصطفی آید و از کلام ما بوی ما آید، آن بویی که از اندیشه مولوی به مشام من در طول این بازه زمانی تحقیقی میرسید، بوی معنوی تر، بوی معنوی گرایان تر به نسبت سایر اندیشمندان داشت و تونستم این دوره رو حداقل مثنوی بخوانم، دیوان شمس رو ببینم و برای دانشجویانی که بعدها در واقع با آنها ارتباط داشتم اندکی این دریای عمیق مولوی رو براشون تفسیر کنم، توضیح بدم و در مقالات خودم هم تایید کردم این رویکرد رو ادامه بدم. لازم هست که این نکته رو هم به عنوان تکمیله سوال نخستین عرض کنم که به نظر من مجموعه دستگاه فکری مولوی ضمن این که میتواند نسخه‌ای برای آشفتگی ها، درد و رنج ها، اضطراب ها، دلمشغولی ها و دلنگرانی ها و بسیاری از بحران های بشری در عصر مدرن، عصر در واقع پست مدرن به قول امروزی ها هست، میتونه نقشه راه هم برای زیستن باشه. میدانم و البته میدانید که خوانش مثنوی در عصر جدید در گفتمان های امروز خالی از در واقع ترکش ها و خالی از نقدها و ایرادها و اشکالا نیست، آنها هم سر جای خودشون قابل تأمل هست، ولی از منظر کسی که به نوعی در واقع فکر میکرد و تصور میکرد این مرد و این انسانی که با خدا زیست، با قرآن زیست و ادعای او این هست که کلام او در واقع تفسیری از قرآن هست، به نظرم یک نقشه راه هم میتونه برای زیستن انسان معاصر باشه و همچنان که خودش در واقع این عصر رو ادعا کرده که جمله کتابی است جهان، جامعه احکام نهان، جان تو سردفتر آن، فهم کنین مسئله را. من فکر میکنم برای فهم کردن درست مسئله و اگر بدانیم که مهمترین مسئله از دیدگاه او انسان هست و انسان شناسی هست و خدا شناسی هست و معرفت شناسی هست و در ادامه جهان شناسی هست، البته ارزش شناسی و وظیفه شناسی هست، به نظر می آید که همچنان که بسیاری از محققان هم گفتند و خواهند گفت در این شناسی های ششگانه‌ای که عرض کردم، یعنی معرفت شناسی، هستی شناسی، خدا شناسی، جهان شناسی، ارزش شناسی و وظیفه شناسی، مثنوی و البته اثر متاسفانه مقفول واقع شده او از منظر بازخوانش عمیق‌تر، یعنی دیوان شمس، این قابلیت رو داره که با انسان معاصر صحبت کنه و بتواند نسخه و نقشه‌ای برای زیستن بهتر و خوشتر زیستن و خوبتر زیستن ارائه کنه. این نکته رو هم در ادامه عرض کنم که از میان حدوداً 100 مقاله‌ای که در واقع من در طول دوره در واقع 2-3 دهه‌ای که اندکی با پژوهش همراه و قرین شدم و البته شاگردی کردم در طول مسیر، از میان حدوداً 100 مقاله‌ای که تا امروز تونستم چاپ کنم، تقریباً 1/4 این مقالات، یعنی 20-25 مقاله فقط درباره اندیشه و انگیزه های مولوی هست در مجموع آثار منظوم و منصور مولوی، که از مثنوی بگیریم تا دیوان شمس و از سوی دیگر در متون نثر، یعنی فیه ما فی، مکتوبات و مجالس سبر، تونستم این 5 اثر رو اندکی از منظرهای مختلف، از منظر در واقع همساختار و در واقع عناصر زیباشناسی متن بگیرید تا مباحث درومایه‌ای و محتوایی اندیشه مولوی بازخوانی کنم، و البته در برخی از موارد هم خوشبختانه مورد اقبال واقع شد، و البته در ادامه اگر مجال باشد توضیح خواهم داد که کتابی با همین روی کرد در واقع تنظیم کردم که چاپ و منتشر شد، که در مورد این اثر در ادامه صحبت خواهیم کرد. و البته بران هستم که دیوان شمس، همچنان که پیشتر گفتم، میتواند در کرسی ها و گفتمان های نقد ادبی امروز تفسیر پذیری بیشتری در واقع داره و میتواند مددیار برخی از آلام و درد و رنج های بشری باشد در حوزه درون مایه و محتوا.
چون شما جناب دکتر گرجی اشاره کردید به مولوی و تز پایان نامتون در دوره کارشناسی ارشد، دوست داشتم که با شما این سوال رو مطرح کنم که به نظر خودتون با توجه به پژوهش‌هایی که به خصوص در رابطه با مثنوی مولوی انجام دادید، می‌خواستم از شما بپرسم که اگر از شما بپرسند از میان داستان‌های مختلف مولوی، شما کدام یک از داستان‌ها رو در واقع برای دنیای امروز مناسب‌تر می‌دونی؟ این سوال شاید خیلی کلی باشه. ما به هر حال در مثنوی معنوی داستان‌های خیلی متعددی داریم که به گونه‌ای همه اونها ممکنه در برگیرنده نکته‌های فراوان روانشناختی، جامعه شناختی، نکات مختلف زیبایی شناسی و مسائل دیگه داشته باشن. اما از نظر خودتون، هم به لحاظ ساخت ادبی و فرمی و هم به لحاظ محتوایی با در نظر گرفتن جمعی جهات، اگر از شما بپرسم که شما مثلا 4-5 داستان نمونه رو که در برگیرنده بیشتر مباحث دیگری باشه که مولوی در کارهاش مطرح کرده، شما به کدوم کارها میتونید اشاره بکنید؟
خدمت شما عرض شود که سوال در واقع سخت و در این حال عمیقی مطرح شد، و شاید این سوال رو مکرر و به کرات در سر کلاس، در محافل نقد دانشگاهی یا حتی محافل که صاحبان فرهنگ نشسته بودند به کرات مطرح شده بود و هست. و فی الواقع من در پاسخ به این سوال، شاید در واقع بخوام اندکی به قول این علما این سوال رو تنقیح منات کنم، یعنی که بشکافم که خود سوال چقدر مهمه، و البته بتوانم با توجه به نوع سوال و نوع پرسش عمیقی مطرح شد، اون احساس خودم رو و اون درک و دریافت خودم رو در پاسخ به سوال عرضه کنم. این که مثنوی در حدوداً 6 دفتر، و البته دفتر هفتمی هم البته میدانید که چاپ و منتشر شد، که البته منسوب به مولانا هست، در مجموعه 6 دفتر که 264 یا 260 چند و برخی گفتند 270 و اندی داستان در مثنوی قابل رصد هست، اگر بخوایم مثنوی رو از منظر ساختار نگاه کنیم، بگیم که مثلا کدام داستان از منظر عناصر رتوریک، از منظر مؤلفه های زیباشناسی و ساختاری بر داستان های دیگر میچربد، باید دنبال داستان خاصی باشیم، که البته در سوال هم این قضیه مطرح شده بود. و اگر بخوایم از منظر محتوا، یعنی اینکه چه پیام یا پیام‌های این داستان می‌تواند داشته باشد که به نسبت داستان‌های 260 چندگانه باقی مانده غنی‌تر و عمیق‌تر است، پاسخ دیگه رو عرضه کنیم. من لازمه که از باب اینکه شنوندگان حتما میدانم که و یقین دارم که با مولوی آشنایند و مثنوی خوانند و دیوان شمس رو شاید قطعا البته بهتر از من هم بشناسند، تک بیت هایی از مثنوی وجود داره. من خواستم اینو بگم که بعد وارد اون سوال اصلی بشم با عنوان مقدمه عرض کنم. گاهی ما در مثنوی با بیت ها یا ابیاتی مواجهیم که واقعا وقتی در آن مقام و در آن لحظه خواننده، البته خواننده منتقد، خواننده‌ای که سوال در ذهنش هست، وقتی آن بیت رو میخواند چه بسا تمام زندگی او رو تحت تأثیر قرار بده و او رو جهتی تازه تری از زندگی رو بهش نشون بده. به عبارتی چشم انسان رو یا منظر انسان رو به زیستن حتی عوض کنه و حتی او را انسان دیگری بسازد. من خواستم این با این دو بیت مثنوی رو اندکی برای صاحبان فرهنگ و مخاطبان خودم در واقع نشان بدم که به نظر من کسی اگر این ابیات مثنوی رو از این منظر در واقع رصد کنه که مثلا از افرادی که مولوی خوانند یا مثنوی شناسند بپرسید که کدام بیت از ابیات مثنوی شما رو بیشتر تحت تأثیر قرار داد، شاید ده ها و بلکه صدها پاسخ از آن افراد شما بشنوید که هیچ پاسخی همراه و قرین و مشابه پاسخهای دیگر نباشد. اینه به این خاطر میگم که به این نکته ذهن منتقدان رو و شنوندگان رو معطوف کنم که ما از مثنوی چه میخواهیم؟ به عبارتی با کدام عینک، با کدام زاویه دید، با کدام مرآت، با کدام اندیشه میخواهیم مولوی را بخوانیم؟ من خوش دارم که این رو عرض کنم که به عنوان کسی که شاید بیش از دو دهه با مثنوی زندگی میکنه، این چند بیت برای من خیلی لطیفه، هم از منظر صورت، هم از منظر سیرت، از منظر پیام ها، از منظر این که با من سخن میگوید و چه بسا زندگی مرا هم در واقع جهت من تر کنند. این چند بیت رو قرائت می کنم و بعد می رسم به اون نکته ای که عزیز ما فرمودند. مولوی ابیاتی داره که من پنج بیت رو در واقع در ذهن فعلا دارم، امیدوارم که بتوانم خوانش درستی هم عرضه کنم که: چشم داری تو به چشم خود نگر، چشم داری تو به چشم خود نگر، من گر از چشم سفیهی بی خبر، گوش داری تو به گوش خود شنو، گوش گولان را مکن چندین گرو، بیز تقلیدی نظر را پیش کن، هم برای عقل خود اندیشه کن. حتما عزیزان کتاب مائده های زمینی آندره ژید رو میشناسند و البته چه بسا خواندند و بیش از من با این کتاب و متن آشنا هستند. جمله‌ای در کتاب مائده های زمینی هست که از ژید پرسیدن که، یا در واقع این سوال مطرح شد که کدام جمله از کتاب مائده های زمینی در واقع برجسته تره. جمله این هست که چقدر با اندیشه مولوی از این منظر همراه. بعد بگم مولوی چه گفته. گفته که: ای ناتانائیل، کتاب مرا دور افکن، به خود بگو که این یکی از هزاران روش ممکن در برابر زندگی است، شیوه خود را بجوی. این شیوه خود را جستن و اینکه مولوی میگوید تو چشم داری، تو گوش داری، چشم داری تو به چشم خود نگر، گوش داری تو به گوش خود شنو، بیز تقلیدی نظر را پیش کن، به نظر من یکی از مهمترین و استوارترین پیام های مولوی است برای من و برای کسی که میخواهد محقق باشد در حد توان خودش، تا یقین حاصل نکند که امری درست است، از سوال و از پرسشگری در واقع اکراه نکنه و پرهیز نکنه. اینجوری به شما بگم عزیزان، مولوی وقتی میخواهد به انسان پیام بده، تک بیت های او هم برای من و برای شما پیام های خاصی داره. یا میگوید: که نباید خورد و جو همچون خران، آهوانه در ختن چر ارغوان، هر که کاه و جو خورد قربان شود، هر که نور حق خورد قرآن شود. اینی که نور حق را خوردن از منظر همون عناصر زیباشناسی و در واقع شکلی و اون رتوریک عرض کنم که نور قرآن را خوردن ترکیبی است کاملا سورئال، که به ما میگوید باید این قرآن رو و این نور قرآن را خورد و هضم کرد و با قرآن محشور بود، نشان میدهد که مولوی میخواهد به ما پیامهای خاصی رو بده که به نظر من این تکبیت ها از این منظر بسیار مفید و ارزشمنده. اما شاید مقدمه این نکته اندکی طولانی شد، این که آقای گرجی در مقام این سوال که شما بگو کدام داستان برای شما لطیفتر است، عمیق‌تر است، معرفت آمیزتر است، به نظر من داستان اول و داستان پایان، یعنی پایانی ترین داستان مثنوی دفتر ششم میتواند برای من عرض میکنم جذابتر و جالبتر باشد. داستان اول همه عزیزان میشناسند، میدانند داستان پادشاه و کنیزک هست که بود شاهی در زمانی بیش از این، ملک دنیا بودش و هم ملک دین، اتفاقا شاه شد روزی سوار با خواص خیش از بحر شکار، دید یک کنیزک دید شه بر شاه را، شد غلام آن کنیزک جان شاه تا آخر. این داستان اول مثنوی که تحت عنوان داستان پادشاه و کنیزک حدوداً 260 و چند بیت هست بعد از نینامه مولانا و نینامه مثنوی، انصافاً داستانی عجیبی است، داستانی غریبی است، داستان لطیفی است. من این رو به عنوان داخل پرانتز عرض کنم و عزیزان رو خسته نکنم، شاید این رو به عنوان محققی که در این حوزه تأمل کرده عرض میکنم، اگر بخواهید مجموعه مقاله هایی که پیرامون مثنوی از آغاز تا امروز رو رصد کنید، شاید به جرأت عرض میکنم شاید هیچ داستانی به اندازه اولین داستان مثنوی شما مقاله پیدا نکنید. حداقل 15 مقاله تخصصی علمی دانشگاهی یا به قول حالا در واقع کسانی که مقاله نویسن، مقاله علم پژوهشی، حداقل 15 مقاله فقط و فقط درباره این داستان شما پیدا خواهید کرد. حالا من در مورد لطایف و اهمیت و ارزش های این داستان بیش از این سخن نمیگم، فقط عرض میکنم داستان، داستان نمادین هست، داستان سمبولیک هست، به این معنا که هر کدام از شخصیت های داستان، از پادشاه، کنیزک، زرگر، آن طبیب، همه آنها نماد یک چیز هستند، همچنان که در پژوهش ها به این قضیه اشاره شده است. فرض کنم که اگر بخواهیم به قول علما، به قول در واقع ادبی تر نگاه کنیم، اول و آخر این کهنه کتاب افتاده هست، آخرین داستان مثنوی هم به نظر من از این منظر برای من خیلی جذابتر و جالبتر بود، با عنوان قلعه دژ هوشربا یا قلعه ذات الصور. داستان پادشاهی است که سه پسر دارد و پسران خیش را بر حذر می‌دارد که از یک چیزی پرهیز کنند و اتفاقا همین حذر و همین پرهیز دادنها باعث می‌شود که به مصداق الانسان و حریصان علی ما منع، انسان از چیزی که منع شود حریص‌تر می‌شود، با آن قلعه رو میکنن و سفارش پدر رو یادشون میره. حالا در مورد جزئیات و لطایف این داستان ها هم در مجال بهتری و کاملتری میتوان سخن گفت و البته در دفترهای دیگه هم اگر ظلمی ستری بر داستان های دیگه نکرده باشم، به جرأت میخوام بگویم که در دفتر دوم هم داستان لطیفی هست و که به نظر من قابل اشاره هست، همچنان که در دفترهای سوم، دفتر چهارم و دفتر پنجم هم داستانهایی هست. فقط از باب سلیقه و علیقه خودم گفتم که داستان اول و داستان فرجامین این کتاب بزرگ، یعنی مثنوی نامه یا مولوی نامه، میتواند جذابیت ها و لطافت های خاصی داشته باشه که به نظر من قابل تأمل است. من داستان قلعه دژ هوشربا را به عنوان یکی از لطیفترین، عمیقترین و جامعترین داستانهای مثنوی برشمردم، البته از منظری خاص. حیفم آمد که این نکته را در تکمیل این نکته عرض نکنم که در دیوان شمس خلاصه ای از این داستان طولانی و در واقع پر مضمون آمده است که به نظر من این 4 بیت دیوان شمس خلاصه داستان طولانی قلعه ذات الصور هست از منظری خاص، که انسان وقتی از یه چیزی پرهیز داده شود و منع شود، بلافاصله به سمت آن خواهد رفت، که این نکته تربیتی و آموزشی در نزد علمای تربیت امروز هم به زبانهای دیگری در واقع گفته شده و در ادبیات عرفانی و ادبیات دینی ما نیز و همچنان در مثنوی معنوی هم آمده، در دیوان شمس هم آمده است. خواستم اون چهار بیت رو هم تقدیم دوستان کنم که به نوعی خالی از لطف نباشه که این داستان چه خواسته است به مخاطب بگوید. که داستان از این قرار هست که فردی عاشقی به نزد افسونگری رجوع میکنه و ازش میخواد که به او نوشته‌ای بده تا به معشوق خودش بده.